یکی از ارگان‌ها و سازمان‌هایی که به جهت زیرمجموعه‌های عریض و طویلش، خصوصاً زیرمجموعه‌های سازمان تأمین اجتماعی، زیاد درباره موضوع نجومی بگیران صحبت ازش شده و اسمش به میون اومده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هست. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر احمد خانی نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که بیشتر با ایشون درباره موضوع حقوق‌های نجومی صحبت بکنیم و ببینیم که آیا در زیر مجموعه های وزارت تعاون فکری به حال این اتفاق شده یا نه. آقای نوذری سلام میکنم بهتون.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و آرزوی قبولی و تعاطف و داد برای همه بزرگواران دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای نوذری، خاطرم از پارسال حوالی آبان آذر بود که یک پرونده بزرگی درباره نجومی بگیران زیر مجموعه وزارت تعاون مطرح شده بود، شما هم درباره صحبت کردید. الان به جایی رسیدیم که بگیم در زیر مجموعه وزارت تعاون شرکت‌های متعدد و میلیاردی این وزارتخونه دیگه چیزی به اسم نجومی بگیر وجود نداره؟
ببینید، اتفاقا دقیقاً درست می‌فرمایید. همون اوایل استقرار دولت جدید بود که ما در وزارتخونه وقتی اومدیم مواجه شدیم، خب طبیعتاً با فیش‌هایی که تحت عنوان فیش‌های نجومی منتشر شد و جزء اولین مسائل و چالش‌های پیشروی وزارتخونه بود. خب ما بلافاصله شروع کردیم یک بررسی دقیقی روی ابعاد این ماجرا انجام دادن، گزارش‌های دقیقی حوزه‌های بازرسی شرکت‌های تابعه ما انجام دادن و خب دیدیم بله، متأسفانه پرداخت‌های خارج از اون سقف مصوب قانونی و خارج از انصاف و عرف وجود داره تو خیلی از شرکت‌ها، نه فقط برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بسیاری از نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها این مسئله شایع هست. ما جدا از این که بلافاصله پرونده اون بحث پتروشیمی امیرکبیر بود، اون مقطع که مطرح شده بود، جدا از این که پرونده رو کامل کردیم، مستندات رو، گزارش کاملی به دست اومد، چه بخشی از اون غیر قانونی بوده، چه بخشی خلای قانون داشتیم، بخش غیر قانونی رو هم ابلاغ کردیم به دستگاه مربوطه که زیر مجموعه یکی از صندوق‌ها بود که اقدام قضایی صورت بگیره و احقاق حق صورت بگیره، که در مسیر خودش قرار گرفت، تعداد افراد مشخص شد، مبلغ پرداختی خارج از عرض به حضور شما مقررات مشخص شد و روال خودش رو طی کرد. ولی واقعیت اینه که مسئله ابعاد بسیار فراتر از این حرفا داره. ما واقعا باید بسیار ریشه‌ای‌تر به این ماجرا بپردازیم. من اگه اشتباه نکنم همین حوالی ماه رمضان سال 95 بود، اتفاقا تو همین ایام بود که اون اولین بار، اگر حضور ذهن داشته باشن شنوندگان محترم، موضوع فیش‌های نجومی در کشور مطرح شده بود. مقام معظم رهبری در دیداری که با رئیس جمهور محترم وقت و اعضای هیئت دولت داشتن به دو تا نکته کلیدی اشاره کردن. یه نکته بحث این بود که حقوقای نجومی هجوم به ارزش‌هاست و این خیلی باعث ضربه خوردن به اعتماد مردم میشه و از این منظر تأکید مقام معظم رهبری این بوده که این موضوع نباید مشمول مرور زمان بشه و باید به شکل ریشه‌ای بهش پرداخته بشه. وجه دومی که صحبت‌های مقام معظم رهبری داشت که به نوعی شاید رسالت رسانه و تمام دستگاه‌های متولی این امر هست که باید بهش بپردازن، این بود که نظر از اتاقا این بود که چه کاری برای این ماجرا میشه انجام داد. یعنی ما صرف اینی که بیایم بگیم بله مثلا در فلان شرکت این مبلغ حقوق گرفتن، این خیلی مشکلی از مردم رو دمار میکنه. ما باید ببینیم چه باید کرد که به شکل اساسی بتونیم با این معضل و مشکل مواجه بشیم. لذا این دوتا روی کرد رو ما در از به حضور شما وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به شکل اساسی مورد توجه قرار دادیم و شروع کردیم. چند ماه گزارش‌های مفصلی در این حوزه استخراج شد، مشورت‌های حقوقی گرفت و به خروجی‌هایی رسیدیم. این مبانی قانونیش رو اصلاح می‌کنیم برای اینکه این موضوع صورت نپذیره.
بله، به خدمتتون عرض شود که آقای نوذری عزیز، این نکاتی که بهش اشاره فرمودید کاملاً خوب هست. حالا هم یه تاریخی رو از تاریخچه‌ای رو ازش اشاره کردید و هم با آنچه که اتفاق افتاده، اما وزارت تعاون به خاطر همین ساختار گسترده‌ای که مورد اشاره هم قرار گرفت، به خاطر شرکت‌های متعدد چند ده و چند صد و چند هزار میلیاردی که در زیر مجموعه خودش، خصوصا در زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی داره، عملاً یک فضای فسادخیزی رو باهاش مواجه هست و طبیعتاً برخورد با فساد هم اتفاقی نیستش که در یک روز و دو روز صورت بگیره. اما من از شما به عنوان معاون اقتصادی وزارت تعاون میخوام بپرسم این رو که آیا صرف برکناری اونهایی که برای خودشون و برای هیئت مدیره هاشون حقوق نجومی رد کردن، صرف برکناری مدیری که برای مسئول دفترش که از آشناهاش بوده حقوق نجومی رد کرده و همه اینها، آیا میتونه که ماجرا رو حل کنه؟
نه متاسفانه، هیچ وقت برخوردهای قهری اینجوری در تنها کارساز نیست، بلکه به نوع دیگه اگه ما خلأ قانونی داشته باشیم خودش رو بروز و ظهور میده. ببینید وقتی شما میخواید با فساد برخورد کنید یه خطکش لازم دارید، بعد ببینید قانون چه چیز رو تخلف محسوب کرده. در حوزه بحث حقوق‌های نجومی ما دو تا قانون داریم، یه ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری داریم، یه ماده 84 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت. در مورد شرکت‌های دولتی ماده 76 حاکمه که میگه اگر بالاتر از 7 برابر حداقل حقوق شما پرداخت بکنید، اون چیزی که دولت تصویب میکنه حقوق نجومی محسوب میشه. در مورد شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیر دولتی که اتفاقاً در مورد اون شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی ما شما اشاره کردید، مشمول این ماده 84 ماده 84 میگه ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی و غیر دولتی که به نحوی از آنها وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی اند، نباید از 10 برابر حداقل حقوقی که قانون کار تصویب میشه، شورای عالی کار تصویب میکنه، بالاتر باشه. پس یک معیار، یک عدد داره به ما میده. ما همینجا با اولین چالش‌های خلأهای قانونی مواجه میشیم. اون چالش‌ها چیه؟ ما همونجوری که گفتم حضرت آقا اشاره کردن که این حقوقای نجومی هجوم به ارزش هاست، یعنی با اون ماهیت عدالت در پرداخت ها عرض به حضور شما سازگاری نداره. حالا واقعا یه سوال مبنایی مطرح میشه که آیا واقعا عدالت در پرداخت ها یه عدد ثابته؟ یعنی اگر مدیر عامل یه شرکت این مبلغ رو گرفت، مثلا زیر مبلغ 10 برابر حداقل گرفت، 7 برابر حداقل گرفت، نجومی نیست؟ ولی اگر یک نفر کارشناس مثلا 10 برابرش رو گرفت، نجومیه. به نظر باید روی این مسائل بیشتر کار کرد. ببینید همون نکته که شما به عنوان مصداق اشاره کردید، مثلا برای منشی واقعا باید این تفاوت‌ها در قانون باید دیده بشه. قانون فعلا فقط به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و اعضای هیئت عامل اشاره میکنه، اصلا برای لایه‌های پایین‌تر مسکوته. تازه ما فرض بگیریم لایه‌های پایین‌تر هم ما مشمول این قانون در نظر بگیریم، که ما یکی از اقداماتی که در وزارت رفاه انجام دادیم همین بوده، با تایید آقای وزیر و یه مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌ها، گفتیم این نقص قانونی رو در گام اول بپوشونیم که سقف پرداختی که قانون تعیین کرده فقط مشمول هیئت مدیره و مدیر عامل نیست، به تمام لایه‌های پایین‌تر هم شامل میشه. ولی باز هم این درسته که باعث میشه که ما بخشی از تخلفات همون پتروشیمی امیرکبیر که به نوعی همون در اوایل سال مطرح شده بود مواجه شدیم، پرداختی ها به عرضه هیئت مدیره و مدیر عامل نبود که بالاتر از سقف قانونی بود، تو لایه مدیریت های میانی بود، در حالی که قانون مسکوت بود برای این ماجرا. پس ما سعی کردیم به نوبه خودمون این بخش سکوت قانون رو پوشش بدیم. ولی باز هم واقعیت دیگه‌ای وجود داره. ممکنه اعضای هیئت مدیره یه شرکت خودشون در سقف دارن دریافت میکنن، یک سری افراد وابسته به خودشون رو میارن تو مجموعه در لایه کارشناسی، 7 برابر 8 برابر حداقل قانون براشون حقوق تعیین میکنن، در ظاهر تخلف قانونی نکردن، ولی واقعیت اینه که دسترازی به منافع بیت المال اون سطح پرداختی، حالا مثلا بگیریم الان امسال 10 برابر حداقل میشه، مثلا حدود خالصش میشه حدود 39 میلیون تومان اگه اشتباه نکنم، یعنی کسی زیر 39 میلیون تومان بگیره، قانون برای 1401 در موردش مسکوته و نمیگه این غیر یعنی حقوق نجومی گرفته، ولی ممکنه طرف رو بیاره به عنوان یه منشی بهش مثلا 20 میلیون بده، 25 میلیون بده، در ظاهر نقض قانون نکرده، ولی در عمل اون چیزی که واقعیت داره این تصرف در اموال عمومیه. این واقعیت اینه که خلاف انصافه. چه باید کرد؟ ما یه سری نیاز به هماهنگی ها داریم. اونم چی؟ ما باید بخشای دستگاه‌های قضایی ما با حوزه‌های اجرایی ما باید با هم سازگاری بیشتری داشته باشن. کم نبوده مواردی که تحت عنوان حقوق نجومی یه دستگاه دولتی یا شبه دولتی اقدام کرده، رفته گفته من این منابع حقوق رو میخوام برگردونم، شکایت کرده، اون کسی که متهم بوده رفته توی دیوان عدالت اداری رأی گرفته، تحت عناوین مختلف نمیدونم حقوق مکتسبه بوده، با من قرارداد بستن، از این جور مسائل، و مثلا بعضن در دادگاه‌های قضایی رأی دادن به نفعش و نتونستن اون پول رو به اموال بیت المال برگردونن. لذا ما نیاز داریم اگر مدیرانی رفتن با نیرویی که صلاحیت نداشت در هر رده‌ای یک رقم بالای حقوق توافق کردن، که حتی از اون رقم حقوق نجومی بالاتر هم نبود. ما باید بتونیم بلا فاصله بیایم قانون اجازه بده ابطال کنیم، آثار قراردادیش قابل ادامه دادن نباشه و قانون ازش پشتیبانی نکنه. این تازه مشمول فقط حقوق هم نیست، در مورد بحث دائمی کردن قراردادهای افراد هم همینطوره. ببینید همین بنگاه‌های متعددی که شما به عنوان نمونه اشاره کردید زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ما بالغ بر 400 تا بنگاهی داریم که کنترل مدیریتی در اختیار مجموعه است. استعداد یه شرکتی مثلا 30 نفر نیروه، یه مدیر میاد در یه مقطعی یه تخلفی انجام میده، 20 نفر نیرو اضافه میکنه، میکنه 50 نفر و بعد با تخلف میاد اینا رو رسمی میکنه، دائمی میکنه. به محض اینکه رسمی و دائمی میشه شما نمیتونید برگردید در مقطعی بعد میخواید این تخلف اصلاح کنید بگید این خلاف قانون بوده، من اینا رو اخراج میکنم. اصلا این بعضا ناهماهنگی ها به شکلی هست که در ادوار گذشته متعدد بوده. خود هیئت حل اختلاف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رأی به نفع اون نفری میدادی که شما میخواستید تعدیلش بکنید، نه میگفتن خب این قرارداد رسمیه، قرارداد منعقد شده، در حالی که بخشی از این قرارداد که توسط برخی از مدیران متخلف بسته میشه، که پایه‌های حقوقی بالا داده میشه، خلاف ضوابط فرد رو رسمی و دائمی میکنن، اصلا این به نوعی تبانیه. یعنی واقعا بخواید ماهیت ماجرا رو نگاه کنید، این تبانی اون مدیر با نیروی زیر دستشه. ولی خب این خلأهای قانونی وجود داره، پیشنهاداتی آماده شده، سازمان امور اداری استخدامی داره روی این ماجرا کار میکنه که به شکل اساسی به این مسائل پرداخته بشه، قوه قضاییه هم همراهی بکنه که بتونیم به شکل ریشه‌ای با این مسائل برخورد کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوذری، معاون امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. امیدوارم که با تلاش ها و پیگیری های مجموعه شما، امیدوارم که با نظارتی که بر روی بخش‌های مختلف صورت خواهد گرفت، شاهد کمتر و کمتر شدن این اتفاق نامیمون در سطح شرکت‌های کشورمون باشین. حالا ما یک نمونه مصداقی رو وزارت تعاون انتخاب کردیم با توجه به حجم گسترده‌ای که شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخونه درش حضور دارند، ولی خب طبیعتاً این اتفاق در وزارت نفت میفته، این اتفاق ممکنه در هر وزارتخونه دیگه هم بیفته. اما دوستانم در شرایطی که نمایندگان محترم مجلس حاضر نبودن درباره این موضوع صحبت بکنن، در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس حاضر نشدن درباره این موضوع صحبت بکنن و سایر عزیزان زیاد توجهی به این موضوع حداقل در حوزه اطلاع رسانی نداشتن، از شما درخواست کردن که با توجه به این طیف گسترده شرکت ها و اتفاقاتی که ممکنه در زیر مجموعه اونها بیفته قبول زحمت بفرمایید. ممنونم ازتون آقای دکتر نوذری،
جانم در خدمتتون. بفرمایید. ببینید، به نکته بسیار درستی اشاره کردید، برخورد با پدیده شوم حقوقای نجومی توسط یک وزارت خونه حتی اگر عمل هم بشه نتیجه نداره. بله، ببینید بازار کار یک بازار گسترده ایه. ما فرض کنیم در خلای قانون که خلای قانون عمومی باشه، ما در یک وزارت خونه بیایم قوانینی تصویب بکنیم و محدودیت هایی رو اعمال بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ فقط باعث مهاجرت نیروهای مثلا توانمندتر حوزه های تخصصی به زیر مجموعه شرکت های سایر وزارت خونه ها میشیم. دقیقاً همون نکته‌ای که اشاره کردید، ما به هر حال شرکت های تابعه بانک ها رو داریم، صندوق نفت رو داریم، شرکت‌های تابعه سایر نهادهای عمومی رو داریم. باید یک روالی ترتیب داده بشه که مشمول همه مجموعه باشه. اگر مدیر عامل یه پتروشیمی در اینجا احساس کرد که ما سقف قانون رو رعایت می‌کنیم بهش حقوق ندیم، خب نگه خب اگه شما ندادید من میرم زیر مجموعه فلان وزارتخونه حقوق به مراتب بالاتر می‌گیرم، و این دوگانگی‌ها باعث به ایجاد مشکلات اساسی میشه. لذا اون نکته‌ای که شما فرمودید نکته کاملاً درستیه. باید به شکل اساسی با همراهی مجلس، دولت محترم و قوه قضاییه محترم به شکل اساسی به این موضوع پرداخته بشه که این غیر عدالت ها و این عدم سویه در برخورد ها به شکل اساسی از بین بره انشالله.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوذری، انشالله که این اتفاق بیفته. خدا نگهدارتون باشه.
سعادت آباد.